ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. همه پرسی الحاق کریمه به روسیه آغاز شد. ایران برای کمک به یافتن نشانه ای از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی اعلام آمادگی کرد. و ایران در جام جهانی کشتی بر آمریکا غلبه کرد. پرسی در جمهوری خودمختار کریمه اوکراین در خصوص پیوستن به روسیه از ساعت 8 صبح امروز یک شنبه در این شبه جزیره آغاز شد. این همه پرسی با مصوبه پارلمان منطقه خودمختار کریمه انجام می شود. یک روز پیش از برگزاری این همه پرسی، ده ها هزار نفر در اعتراض به سیاست‌های روسیه درباره کریمه در مسکو تظاهرات کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا برگزاری همه پرسی الحاق کریمه به روسیه را نقض تمامیت ارضی اوکراین دانسته و نتیجه آن را اعتبار خواند. روسیه هم روز شنبه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه را وتو کرد. به غیر از چین که به این قطعنامه رأی ممتنع داده بود، 13 عضو دیگر شورای امنیت به این قطعنامه رأی مثبت دادند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
شبه جزیره خودمختار کریمه روز یک شنبه 25 اسفند ماه شاهد برگزاری همه پرسی درباره آینده این منطقه و جدا شدن آن از قلمرو اوکراین و پیوستنش به روسیه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، شورای عالی کریمه در هفته‌های گذشته اعلام استقلال کرده و همچنین از روسیه خواسته بود تا این جمهوری خودمختار را به عنوان بخشی از قلمرو خود بپذیرد. روز 8 اسفند ماه پارلمان کریمه سرگئی آکسیونوف را به عنوان نخست وزیر جدید کریمه معرفی کرد و خبر برگزاری یک همه پرسی را اعلام کرد که بر اساس آن مردم کریمه که بیشتر آنها روس تبار هستند درباره آینده منطقه و پیوستن آن به روسیه تصمیم خواهند گرفت. در روزهای گذشته کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده تلاش کرد تا بتواند روسیه را راضی به بیرون کشیدن نیروهای نظامی خود از کریمه کند و تمامیت ارضی کشور اوکراین را به رسمیت بشناسد. تلاشایی که همگی به شکست منجر شد و در نهایت کار به تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل کشید که بر اساس آن نتیجه این همه پرسی بی اعتبار خوانده می‌شد و از نهادهای بین‌المللی خواسته می‌شد تا آن را به رسمیت نشناسند. قطعنامه‌ای که روز شنبه 24 اسفند به رأی گذاشته شد و روسیه آن را وتو کرد. در این رأی‌گیری چین به قطعنامه پیشنهادی رأی ممتنع داد و 13 عضو دیگر شورای امنیت جملگی به آن رأی موافق دادند. وتوی قطعنامه پیشنهادی از سوی روسیه واکنش شدید ایالات متحده را به همراه داشت. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در این باره می‌گوید: روسیه منزوی تنها و خطاکار راه قطعنامه را بست، درست همانطور که راه کشتی‌های اوکراینی و حضور ناظران بین‌المللی را بسته است. سناتور مکی نیز درباره ولادیمیر پوتین، انگیزه‌هایش از فرستادن نیروی نظامی به کریمه و آرزوهایش می‌گوید: پوتین همان کسی است که گفت بزرگترین فاجعه قرن بیستم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است و حال می‌خواهد سرزمین‌های نزدیک به روسیه را پس بگیرد. این فرد همان کسی است که بخشی از گرجستان را اشغال کرد، ترانسنیستریا در مولداوی را اشغال کرد و حالا هم مطلقاً تهاجمی رفتار می‌کند. در ادامه این اتفاقات و درست ساعاتی پیش از آغاز همه پرسی، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که جمعیتی 50,000 نفری در خیابان‌های مسکو در اعتراض به دخالت‌های دولت روسیه در امور داخلی اوکراین تظاهرات کردند. تظاهراتی که گفته می‌شود در دو سال اخیر در روسیه بی‌سابقه بوده. بوریس نمتسوف از رهبران مخالفان دولت روسیه که در این تظاهرات حاضر بود می‌گوید: ما به جنگ میگوییم نه، میگوییم حماقت بس است، میگوییم روسیه و اوکراین بدون پوتین. ایلیا راشین رهبر جنبش همبستگی نیز از حاضران در این راهپیمایی بود. راشین میگوید این خواست ملت روسیه است که کشوری صلح طلب داشته باشد. ما وطن پرستیم و پوتین دشمن روسیه است. اما این تنها تظاهرات برگزار شده در مسکو نبود. طرفداران همه پرسی کریمه و پیوستن این شبه جزیره به روسیه نیز در این شهر گرده هم جمع شدند تا حمایت خود را از این تصمیم پارلمان کریمه نشان دهند. یکی از ساکنین مسکو میگوید: به عنوان شهروند روسیه به اینجا آمدم و با تصمیم پارلمان کریمه موافقم. آمدم تا حمایتم را از همه پرسی کریمه نشان دهم. مردم اوکراین در اعتراض به سیاست‌های رئیس جمهور یانوکوویچ، به ویژه همبستگی سیاسی و اقتصادی او با دولت روسیه به جای دولت‌های اروپایی و غرب، در ابتدای سال جاری میلادی اعتراض‌های خیابانی خود را آغاز کردند و در نهایت توانستند یانوکوویچ را برکنار کنند و پس از آن آرسنی یاتسنیوک به عنوان نخست وزیر موقت اوکراین انتخاب شد و از همان ابتدا با دولت‌های غربی از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. جمهوری خودمختار کریمه روز یک شنبه تصمیم خواهد گرفت که به روسیه میپیوندد یا نه. نتیجه‌ای که دول غربی و اروپایی از پیش گفتند که آن را به رسمیت نخواهند شناخت.
گزارش سمیرا قرایی را می‌شنیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر در مورد همه پرسی در کریمه را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com می‌تونید بخونید. در بخش‌های بعدی خبری هم در این باره شما را در جریان آخرین خبرها قرار خواهیم داد. اما ادامه خبرها، محمد جلال فیروزنیا سفیر ایران در مالزی روز شنبه برای کمک به یافتن نشانه‌ای از هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی اعلام آمادگی کرد. او در گفتگو با خبرگزاری رسمی مالزی برنما گفت پوریا نور محمدی و محمد رضا دلاور دو مسافر ایرانی هواپیمای ناپدید شده در تاریخ 22 فوریه یعنی 3 اسفند ماه به طور قانونی ایران را به مقصد مالزی ترک کرده و از طریق دوحه وارد کوالالامپور شده بودند. سفیر ایران در مالزی در ادامه گفته که این دو ایرانی گذرنامه‌های جعلی و بلیط‌های پرواز خود به مقصد پکن را احتمالاً در مالزی تهیه کردند. هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی از مقصد کوالالامپور به پکن از شنبه هفته پیش ناپدید شده و جستجوها برای یافتن نشانه ای از آن تا کنون بی نتیجه مانده است. تیم ملی کشتی آزاد ایران در 3 مسابقه خود در جام جهانی 2014 آمریکا با نتیجه 5-3 بر تیم ملی آمریکا غلبه کرد. تیم ایران پیش از این بر تیم‌های ترکیه و ارمنستان هم پیروز شده بود. مسابقات جام جهانی کشتی آزاد آمریکا روزهای 24 و 25 اسفند ماه با حضور 10 تیم برتر دنیا در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می‌شود. رسول خادم سرمربیگری تیم ملی 8 نفره ایران را بر عهده دارد. کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ایران میگوید در سال جاری 300 سایت که او آنها را سایت‌های قمار و شرط بندی خواند تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری مهر رئیس پلیس فتای ایران روز شنبه فعالیت این قبیل وبسایت‌ها را مجرمانه توصیف کرد و گفت که با گردانندگان آنها برخورد قضایی صورت می‌گیرد. او در ادامه برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی خواستار مشارکت شهروندان با پلیس مبارزه با جرایم سایبری شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران به کره جنوبی طی ماه گذشته میلادی افزایش قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران به کره جنوبی در ماه فوریه نسبت به ماه قبل از آن افزایشی 450% و نسبت به ماه مشابه در سال قبل افزایشی 104% نشان می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی هم در جدیدترین گزارش ماهانه خود از افزایش فروش نفت ایران به ژاپن و کره جنوبی طی ماه گذشته میلادی خبر داده و اعلام کرده که فروش نفت ایران در ماه فوریه روزانه به 1,410,000 بشکه رسیده است. روز یک شنبه دست کم 45 پژوهشگر و کارشناس در زمینه آب و محیط زیست از آمریکا، بریتانیا، ژاپن و هلند به تهران می‌روند تا در نشست 3 بین‌المللی شرکت کنند که برای نجات دریاچه ارومیه و هامون برپا خواهد شد. پیشتر کارشناسان ژاپنی و آمریکایی به همین دلیل به ایران رفته بودند. یک نشست تخصصی هم چند ماه پیش در برلین با موضوع نجات دریاچه ارومیه برگزار شد، اما به گفته بعضی از کارشناسان این نشست جهانی یکی از مهمترین برنامه‌های دولت ایران برای بررسی جدی شرایط دریاچه ارومیه و هامون محسوب می‌شود که با کمک برنامه عمران سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر را از آزاده اسدی می‌شنویم.
دریاچه‌های ارومیه و هامون موضوع یک نشست جهانی شدند. شرایط این دو دریاچه رو به مرگ قرار است روز یکشنبه با حضور 45 پژوهشگر داخلی و غیر ایرانی با همکاری برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل بررسی شود. عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه روز شنبه از به صدا درآمدن زنگ خطر بادهای نمکی در حوزه دریاچه ارومیه خبر داد و باز هم تاکید کرد مسئولان باید برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های مختلف و زیان‌های اقتصادی ناشی از آن اقدام جدی انجام دهند. او تاکید کرد نسخه علمی و عملی نجات دریاچه ارومیه به دولت داده شده و از خرداد ماه سال آینده اجرایی می‌شود. به گفته او برای احیای دریاچه ارومیه حداقل 10 تا 12 سال زمان نیاز است، وگرنه نابودی آن در شمال غرب کشور فاجعه عظیم و جبران ناپذیری برای کشور به وجود خواهد آورد. چرا دریاچه ارومیه به این مرحله رسیده که هر از چندی نشست‌های جهانی برای نجاتش برگزار می‌شود؟ تابستان 92 یک مناظره بین کارشناسان و نمایندگان و مسئولان آذربایجان غربی برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه و راهکارهای نجات آن به صورت زنده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور یکی از شرکت کنندگان در این مناظره بود که گفت مدیریت اشتباه و نادرست از دلایل اصلی وضعیت فعلی دریاچه ارومیه است.
وقتی که ما میدونیم که اگر این آبو در اختیار بخش کشاورزی قرار بدیم، کشاورزی بضاعت لازم برای استفاده از این آبو نداره، چرا این پولو به جایی که بدیم به بخش سدسازی و انتقال آب نمیدیم به بخش کشاورزی تا ارتقای نرم افزاری پیدا کنه، تا ضایعاتش کم بشه، تا راندمانش افزایش پیدا کنه، تا سواد مردم و کاربران بخش کشاورزی افزایش پیدا کنه؟
قرار است بعد از ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و تجربه پژوهشگران، راه حل‌های کشورهای دیگر برای مشکل ارومیه و هامون بررسی شود و گروهی از پژوهشگران از دریاچه ارومیه و گروهی دیگر از دریاچه هامون بازدید کنند. گفته می شود در روز آخر این نشست نتیجه بررسی‌ها و بازدیدهای این پژوهشگران با راه حل‌های پیشنهادیشان ارائه می شود. راه حل‌های کوتاه مدت و بلند مدتی که به گفته کاوه مدنی استاد کالج سلطنتی لندن در زمینه مدیریت منابع آب با توجه به شرایط امروز بعضی از دریاچه‌های ایران باید عملی شوند.
راه حل‌های کوتاه مدت و راه حل‌هایی که در وضعیت بحران ما باید بتراشیم و خلق، مثلا وضعیت دریاچه ارومیه کاملا بحرانیه و ما این رو متوجه شدیم، چون اگر به این رسیدگی نکنیم مشکلات متعدد بعدی خواهیم داشت، حالا از لحاظ سلامتی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تاثیراتی که میتونه روی مهاجرت داشته باشه. یه سری هم راهکارهای دراز مدته. راهکارهای دراز مدت متاسفانه در ایران فراموش شده.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفته است توسعه ناپایدار، بی‌توجهی به حیات دریاچه ارومیه، نبود یک برنامه جامع، تأمین نشدن حقابه و تغییر کشت از جمله عواملی هستند که باعث بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه شدند. از طرف دیگر بیشتر بخش‌های دریاچه هامون خشک شده و مسئولان از تأمین نشدن حقابه مورد نیاز از رود هیرمند و بقیه منابع، نبود مدیریت مناسب منابع آب و منطبق نبودن توسعه با شرایط طبیعی و اکوسیستمی در منطقه به عنوان عواملی نام می‌برند که باعث خشکی دریاچه هامون شده است. کاوه مدنی پژوهشگر در زمینه مدیریت منابع آب در لندن میگوید بیشتر راهکارهای مرتبط با توسعه در ایران برای کوتاه مدت در نظر گرفته شده که در دراز مدت مخرب خواهد بود.
حتما مدیران ما مدیران بعدی نیستن، اما وقتی که ساختار مدیریتیمون غلط باشه، وقتی که تعداد تصمیم گیرندگان زیاد باشه، هر کدوم اهداف خاص خودشونو دنبال کنن، برایند اینا یه برایند غلط خواهد بود. یه کاری که ما کردیم برای دریاچه ارومیه، در بالادست دریاچه ارومیه اومدیم سد زدیم. سد برای چی زدیم؟ برای اینکه می‌خواستیم مردم اون مناطق رو بهشون کمک کنیم. آبی که وارد این دریاچه می‌شد رو به عنوان آبی دیدیم که داشته تلف می‌شد، هیچ ارزشی نداشته. پس گفتیم ارزش اقتصادیشو ببریم بالا، این رو برسونیم به اونی که نیاز داره تا متمول‌تر بشن مردم در اون منطقه. اما دوستی خالق خرسه معنیش همینه که در دراز مدت باعث شدیم که همه اون افراد اون منطقه تحت تاثیر قرار بگیرن و ضرر کنن.
در نشست سه روزه بین‌المللی بررسی شرایط دریاچه‌های ارومیه و هامون در سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، پژوهشگرانی از آمریکا، اسپانیا، سوئیس، بریتانیا، هلند، پاکستان، چین، ژاپن و اردن حضور خواهند داشت.
گزارش آزاده اسدی پایان دهنده این بخش خبری بود. فراموش نکنید که نظر، پیشنهاد و یا انتقادتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2042-603-87-41-5 50 هم تلفنیه که میتونید به اون اسمس یا پیامک بفرستید. 15 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید. تا این زمان با ما بمانید.